أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. صدا نمیدونم صدای درستی من الان شما دارید از من یا نه، ضمن اینکه واقعا من چون خیلی با این کلاس مجازی خودم نمیتونم ارتباط برقرار بکنم، محبت بکنید در بینش یه پیامی بذارید، یه تاییدی بکنید، یه تکذیبی بکنید، خلاصه یه علائم حیاتی از خودتون نشون بدید اینا، که من احساس کنم که خلاصه در ضبط استودیویی نیست و خلاصه در خدمت عزیزانیم. از این جلسه به مدت چند جلسه یکی از ویژگی های مهم که در مورد حضرت هست ما میخواییم اشاره بکنیم و آیات و روایات رو در این زمینه مقداری با همدیگه مرور بکنیم. خب روز شهادت امام عسکری هم هست و آغاز امامت امام زمان هم هست. شاید و قطعا مهمترین ویژگی که از حضرت نقل شده است این ویژگی که پرتعدادترین روایت ماست که یملا الله الارض قسطا و عدلا، در حقیقت خدا میگه که و ائمه میفرمایند که حالا بعدا تو قرآن هم رد پای این قضیه رو کاملا میبینیم که حضرت وقتی که میآیند قسط و عدل رو به پا میکنند. این قسط و عدل به پا کردن جزو اهداف اصلی انبیاه، یعنی همه انبیا اومدن همین کارو بکنن و خلاصه و اساره انبیا که وجود حضرت حجت باشه، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، انشالله تشریف میارن و این کارو میکنن. و چنانچه ما در این مسیر نباشیم ماتمیتتن جاهلیه، چون که من ماتولم یعرف امام زمانهیه، کسی من ماتولم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه، این نه اینکه شماره شناسنامه حضرت رو مثلا بلد باشه، بلکه بداند طرح حضرت چیه، وگرنه و تو طرح و پازل و جورچین حضرت قرار بگیره، قرار بده خودش رو. اگر دنبال این معنا به واقع نباشه، نه یعنی عدالت خواه به معنای واقعی اگر نباشه، دنبال تصحیح روندها نباشه، دنبال مطالبه گری درست روندها نباشه، این اصلا در اصلی ترین ویژگی حضرت خودش رو قرار نداده و ماتمیتتن جاهلیه، نه عدالت خواهی که ابزار دست سیاسیون بشه و سیاسیون، این نه، بلکه همون عدالت خواهی نابی که حالا یه مقداری با هم دیگه مرور بکنیم تو آیات قرآن، ببینیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم و چقدر این جایگاه داره. و الان هم که تو این حوادث اخیر خیلی وقتا الان ما تو این جاهای فرهنگی امنیتی فلان هم بیدیم بیان به اونها هم عرض میکنم، ما داریم چوب بیعدالتی میخوریم، درسته که چوب بیروایتی هم میخوریم، یعنی تو جنگ روایت ها هم که نه درست عمل نمی کنیم و حتما هم درست عمل نمی کنیم، ولی اون عدالتی که باید دنبال بکنیم، اون عدالت هم خب فاصله زیاد داریم، البته ما کلا با عدالت فاصله داریم و حضرتن که یملا الله الارض قسطا و عدلا، که این خیلی قشنگه، دارن که قسط و عدل مثل هوا میاد تو خونه ها، یعنی یه جوری میشه که حالا تو روایاتش میبینید که شرایط چه شرایط خاصی میشه که اصلا قلوب یه فرهنگی پیدا میکنه، فرهنگ غنا. خب یعنی میبینه هست، میبینه دستش میرسه به نعمات و به واسطه عدالت است که ما حتی عقلانیت و معنویت رو میتونیم داشته باشیم. در فضای غیر عدل نمیشه این رو درست توقع کرد به لحاظ امت. خب این یک حیاتی است که مثل اسمهایی که عرض کردم، حیات، علم و قدرت و اینا، همه محصول حیاته. یعنی باید حیات وجود داشته باشه تا علم وجود داشته باشه، قدرت وجود داشته باشه، در جهت صلاحش وجود داشته باشه. باید ما یه حیات داشته باشیم و بالعدل حیات ایجاد میشه در زمین، به عدل حیات ایجاد میشه و حضرت زمین رو با عدل تطهیر میکنن. اصلا حالا براتون نشون میدم آیات و روایات رو. و خلاصه میخوام عرض بکنم که باید نسبت به این کار، نسبت به این واژه، نسبت به این مطالبه گری، نسبت به اینها واقعا باید حساس بود. حالا من در انتهای بحثم باز یه نکته راجع به حوادث اخیر عرض میکنم و وظایفمون در این دوره. اما اگر عدل نباشه و اگر به سمت عدالت پیش نریم، چه در ظرفیت‌های درونی چه در ظرفیت‌های بیرونی و اجتماعی، یعنی عدل در نظام فردی اگه شکل نگیره، حتی ذخایر خودش رو نظام فردی شما نشون نمیده، نظام خانوادگی شما نشون نمیده. شما در درجه اول باید عادل باشید، عادل، عادل نسبت به اوقاتتون، عادل نسبت به کارهایی که انجام میدید، عادل نسبت به خانوادتون. باید انسان عادل باشه. اگر عدل اتفاق افتاد در زمین وجود انسان، این باعث میشه لفتحنا علیهم برکات. حالا اینا رو بهتون نشون میدم. خب اگر در نظام اجتماعی اتفاق افتاد، لفتحنا علیهم برکات. خب یعنی میبینید ذخایر زمین خودشو میریزه بیرون، اون چیزایی که باور نکردنیه اون چیزا میاد بیرون از انسان، از جامعه. لذا نسبت به این واژه عدل و عدالت باید حساس بود. میگم مهمترین ویژگی که معلوم آرمانی بوده، هم گفتن مهمترین ویژگی همین این ویژگیه که حضرت حجت یملأ الله الارض قسطا و عدلا، این رو گسترش میده در معنای واقعی کلمه. و هر چقدر به سمت این رفتیم، و به سمت امام زمانی شدن رفتیم، در نظام فردیمون، در نظام اجتماعیمون، در نظام خانوادگیمون. شما این آیه مهمه دقیقا همین جوریه خانم زندیه، این درسته، دقیقا همین جوریه که اصلا شهادت به توحید مال این وقت اتفاق میفته. حالا بهتون نشون میدم شهادت بر توحید این موقع اتفاق میفته. اصلا توحید رو آدم ها این موقع میفهمن، این وحدانیت این موقع معلوم میشه. خب این که کار دست خداست این موقع معلوم میشه. یک دنیای به هم ریخته کرکسیفه. شما ببینید حالا بعدن آیات رواهاتون نشون میدم، تطهیر عرض به این است که خلاصه عدل باشه. وقتی تطهیر بشه عرض، همه میفهمن که این عالم یه صاحبی داره. حالا شما نگاه نکنید که یه سری دانشمندی گوشه حجره ممکنه اینها رو همینجوری هم قبول میکنن، نه. و این شما یه خونه وارد بشید، احساس کنید تر تمیزه، این خونه تر تمیز، میگید صاحب داره. یه خونه برید پکیده، و یه خونه اینجوری شما برید، در درجه اول باور اینه که این خونه یه دونه صاحبی داره، که یه صاحب داره و به داد این خونه داره میشه، شما حتما بگید مثلا 4 ساله نیست اصلا کلا. یعنی انسان ها نظرشون راجب زمین عوض میشه، راجب دنیا عوض میشه در فضای غیر عادلانه و کرکسیف، که این کرکسی بودن ویژگی غیر عادلانه است. خب اصلا به روایاتش میبینید به عدل تطهیر میشه ارض، ارض به عدل طهارت پیدا میکنه، که حالا آیات تو این زمینه رو عرض میکنم خدمتون، و به واسطه عدل خودش رو ذخایر خود شما و ذخایر زمین خودش رو نشون میده. شما وقتی که در نظام خانوادگیتون ظالمید، ظالمید خب، جائرید، اهل جورید، اهل جوریم، یعنی فرض بفرمایید که کسی که به خانواده خودش نمیرسه، کار کلن بوسیده گذاشته کنار، این حتما جائره، و کسی که جور هست این خیلی توفیقات اصلا از این سلب میشه، باید عادل باشه، باید در قضاوتاش عادلانه قضاوت کنه، در کاراش باید بین اوقات خودش جائره. ببینید وقتی که باید مثلا برای معنویت خودش بذاره، وقتی باید در درس خوندن خودش بذاره، اگه طلبه است باید درس بخونه، دانشجو باید در این کارا رو نمیکنه، جائره، یعنی جوره. اولا این اصلا نمیتونه امام زمانی باشه، یک توهمی میشنید، چون که دقیقاً حضرت میخوان عدل رو وفا کنن، یه توهم میشنید، این اتفاق نمیفته، او یک دقیقاً منتظر متوهمه، و از اون طرف ذخایر خودش و توفیق خودش باز نمیشه. این عالم یه جوریه که بالعدل انگار سر جاش قرار میگیره. این چیزا رو دیدید، حالا ما که اهل رشته برق و اینا نبودیم، ما عمرانی بودیم، حالا این برقیایی که هستن دیدید که این چه، این سیمو بزن اونجا، اونو تو این صفحه چی، این دیودو نمیدونم فلان بکن، اینو جا کن، وقتی که این کنار همدیگه قرار میگیره این چراغ روشن میشه. یعنی وقتی که درست کنار همدیگه انسانها قرار میگیرن و به سمت این تطهیر پیش میرن، اون موقع است که میبینید که یه چیزهایی، چون که فاعلیت، ببینید فاعلیت همیشه از جانب خدا تام است. به این مفاهیم حتما با همدیگه زیاد مرور کردیم. اون چیزی که از این طرف داره مانع و عایق ایجاد میکنه، مانع و عایق ایجاد میکنه، این فاعلیت رو به هم میزنه، فاعلیتش به هم نمیزنه، نتیجه رو به هم میزنه. و این اصل ماجرا، این که اینا در کنار هم دیگه درست قرار بگیرن، مال عدله. و خلاصه خودشون نشون نمیده، چراغ روشن نمیشه. حالا با این مقدمه که گفتیم یه سری آیه بخونیم، بعدش یه سری روایت بخونیم تا کجا میتونیم جلو بریم، که بعدش یه نکته ای راجبه حوادث اخیر هم خواهم عرض بکنم. ببینید در همین آیه‌ای که بارها و بارها از سوره مبارکه حدید خوندیم و هدف بعثت محسوب میشه، هدف بعثت همه انبیاء، آیه 25 سوره مبارکه حدید میشه صفحه 541. در این صفحه 541 رو که بیارید، سعی هم بکنید از رو قرآن ببینید اینا رو، تا با این کتاب عظیم ما آشنا بشیم. خدا انشالله ما رو با قرآن زنده بدارد و بمیراند. ببینید دارد که همون آیه 25، لقد ارسل، بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. تا چی بشه؟ ما معمولا روی اناسش خیلی تاکید میکنیم، تا مردم چه کار بکنن. حالا لیقوم الناس بالقسط. ببینید یعنی هدف اساسی و مهم این وسط از ارسال رسول چیه؟ لیقوم ناسو، تا اینجاهاشو خیلی میگیم که آقا هدف مردمی سازی و فلان اینا، ولی نمیگیم مردم چی کار بکنن. یعنی ارسال رسول انجام شده تو اهداف انبیا تا چی بشه؟ خب لیقوم الناس بالقسط. این خیلی حرف مهمیه. تا اینکه مردم که معلومه تو اون هدف نبی دارن مشارکت میکنن، مردم قسط رو بپا کنن. خب حالا فعلا عدل و قسط رو در کنار هم دیگه، عدل رو بپا کنن تا مردم این کار رو بکنن. پس معلومه ارسال رسول و انزال و کتب و همه اینایی که هدف نبیه قسطه. و اگر قراره خلاصه نخبه قضیه اتفاق بیفته در زمان حضرت، همین یملا الله الارض قسطن و عدلا، این باید اتفاق بیفته، به دست مردم هم باید اتفاق بیفته، فرهنگ عدالت خواهی و عدالت طلبی باید در بین مردم اتفاق بیفته که دنبال عدل باشن، دنبال قسط باشن. خب باز دوباره یکی دو آیه ببینیم که بعد بریم یکی دو آیه دیگه هم ببینیم. ببینید من میخوام یه مقداری با هم دیگه آیه ببینیم تا اینها در کنار هم دیگه این آیات برای ما یک ذهنیت کاملی رو درست بکنه. ولی به دست مردم دیگه، به دست مردم قرار نیست قسط رو مردم انجام ندن. خب یعنی با محوریت در مدار ولایت، در مدار نبیه، منتهای مراتب لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم این کار رو میکنن. حالا فرض بفرمایید انقدر دستی بر عقول مردم کشیده می شود که این دستی بر عقول مردم هم کشیده می شود. ببینید عبارتون اخرای کارهای معجزگون نیستا، این کما این که می بینید دستی بر عقول مردم کشیده شد و اومدن انقلاب کردن. مردم انقلاب کردن، اول انقلاب و مردم انقلاب کردن، امام داشته رهبری می کرده ولی دستی بر عقول مردم کشیده شده. حالا دستی بر عقول مردم کشیده خواهد شد که مردم عدل میخوان دیگه، قسط میخوان دیگه. ببینید اول انقلاب، شما من با اینکه اول انقلاب بچه بودم، بچه تر از حالا، ولی من یادمه در همون دوره های اون موقع و جنگ و اوائل جنگ و همه اینها، دیگه تو جنگ و اینا راهنمای دبیرستانی بودیم. خب این قضیه این که واقعا قلوب مردم پس میزد تجمل رو و مانورهای تجمل رو، من خودم شاهدم. یعنی واقعا یک نفری که خیلی داشت، فرهنگ جوری بود که نمیتونست مانور تجمل بر گذار بکنه بر علیه خلاصه چیز، یعنی تا حدی عدل تو فرهنگ رفته بود. ببینید امروز اینجوری نیست، امروز طرف یه پورش شاسی بلند سوار میشه کنار این پرایدار میره، خونه نمیدونم آنچنانی درست میمونه کنار این بیغولا. ببینید شما کتابهای اون موقع علوم اجتماعی، ما کتاب اجتماعی که داشتیم، یکی از اهداف انقلاب رو اینجوری تصویرگری کرده بود، نمیدونم تو کتابای شما هم بود یا نه، اینجوری که این طرف یک کاخ مثلا شاه بود، این طرف صفه مقابلش یه دونه مثلا از این زاغ نشینای حلبی آبادی، بعد گفتن ما انقلاب کردیم که خلاصه این نباشه. و دقیقا الان این هست، الان دقیقا همین این هست. بعد چیکار کردیم؟ اون صفحات رو برداشتیم. میدونید که اون صفحات دیگه نیست الان تو کتاب علوم اجتماعی و اجتماعی. خب یعنی به جای این که بریم به سمت عدالت و فرهنگ کردن عدالت، حالا عرض میکنیم انشالله که پرچم مطالبه گری عدالت باید دست همین حلقه‌های میانی باشه، اینها باید مطالبه بکنن این رو. این تا نباشه این اتفاقات خلاصه این ذخایر خودشون نشون نمیده و باید تو فرهنگم بره. دستی بر عقول مردم، بله بله یادتون هست، این مهمان معلومه که همسن سال ماست یا یه خورده کوچیک‌تر، که یک موه کوخنشینان رو به این کاخنشینان و فلان اینجوری نمیشه. و بعدش چیز بود کلا این صفحات حذف شد از، پس میشه که یه چیزی جزء فرهنگ بشه. حالا روایاتی که انشالله خواهیم خوند، تعجب نکنید که در قلوب اینقدر غنا وجود پیدا کرده. خب یعنی یه همچین عالمی رو بهش رسیدیم. ما نمونهشو اوایل جنگ دیدیم. بله بعدش آقای هاشمی تشریف آوردن در نماز جمعه و مانور تجمل رو تئوریزه کردن. و اون موقع هم آقای هاشمی بعضی به شوخی میگفتن که خلاصه خامنه ای رهبر است، هاشمی پیغمبر است. موقع هم چیزی مطرح بود. و آقای هاشمی هم به شدت آدم سخت و سهمگینی بود. شما باز یادتون نیست که کافی بود کسی مخالف ایشون صحبت بکنه. نمیدونم کسایی که همسن و سال ما داریم اینجا یا نه، کسی مخالف آقای هاشمی صحبت میکرد، ایشون توی نماز جمعه لولش میکرد. یعنی اصلا اجازه نمیداد. مثلا حالا بعدن اینا به هر چی یه تغییر رویه جدی لاغر به حسب ظاهر به خودشون دادن، اما اینجوری نبود. بالاخره اون چیزی که میگفت آقای هاشمی مانور تجمل بود و دقیقا همین معنا رو پیاده کرد. بله اینا هم بود. شما سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه 18 این سوره. بله تقدم توسعه بر عدالت، تقدم توسعه بر عدالت، این خیلی مهم. در صورتی که بالعدل تطهیر میشه همه چی. شما ببینید در این آیه که شهادت بر توحید میخواد داده بشه، هر کدوم آیاتش واقعا اگه بیستیم از اون آیات فوق العاده مهمه. داد که شهد الله انه لا اله الا هو. خب یک شهادت بر توحید رو کی میده؟ شهادت بر توحید رو یکی خود خدا شهادت میده، ملائکه شهادت میدن و اولوالعلم شهادت میدن. یا شهادت های گاهی اوقات اصلا فعلیه. ببینید اولوالعلمی که قائما بالقسطه، که تعبیر اولوالعلم با همون تعبیر راسخون فی العلم و اولوالالباب یکیه تو قرآن. این معنی عالم نیست. اولوالعلمه اینم شهادت میده قائما بالقسط، در حالتی که قائمه به قسط است و قیام به قسط کرده، که این معنای قیام و اقامه که ما تو حوزه خودمون زیاد مطرح میکنیم و اصلا دنبال این معنی که اصلا حرف قرآنیه، هر جا هست میگه اقامه. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، اقیم الصلات، خب اقیم وجوهکم عند کل مسجد، نمیدونم چه، همش اولوالعلم قائما بالقسط، همش بحث قیامه، بحث اقامه است. این شهادتی شهادت میشه که یه اولوالعلمی بیاد قیام به قسط بکنه، قیام به قسط بکنه، توحید رو نشون میده. چرا؟ حالا بعدا معلوم میشه. چون قیام به قسط یه تطهیر میکنه که این زمین سر و تهش به همدیگه میاد. وقتی سر و تهش به همدیگه میخوره که اصلا حرف اولوالعلم و اولوالالباب و همه اینهایی که راسخونه فی العلم، اینا حرفشون توحیده. خب همش میشینن توحید میگن، یعنی درس توحید میدن. نه خیر، اصلا عملیاتی که انجام میدن به واسطه قسط شهادت بر توحیده. خب به واسطه این که دارن قسط رو قیام اقامه میکنن، قائما بالقسطن، با قسط بلند شدن و قسط رو دارن اقامه میکنن، زمین سر و تهش به هم میاد. این مداری که بستن چراغاش روشن میشه. لذا شهادت بر توحید میشه، شهادت بر توحید میشه اینا. حالا این اولوالعلم خودش یه ماجراییست، اقامه ماجراییست، همه اینا. من الان نمیخوام وارد اون جریان بشم که اساسا این مدلیه که ما اولوالعلم تعبیریش که همیشه دنبال خلاصه نشون دادن این معناست، اگه قائم به قسم نشون دادن این معناست که این عالم باطل نیست. ببینید این آیات پایانی سوره آل عمران رو بیارید، سوره آیات 190-191 آل عمران رو بیارید، این آیه معروف سوره مبارکه آل عمران هم بیارید، آیه 7 آل عمران هم بیارید. ببینید همه کار یک راسخه در علم که آیه 7 رو ببینید، آیه 7 رو ببینید، نشون دادن توحیده. اصلا حرف نشون دادن توحیده. توحید یعنی این که آقا این عالم یه وحدانیتی توش داره. خب اگه یه عالم پخش و پلای باطلی رو مثلا شما نشون بدی، خب این اصلا شهادت بر توحید نمیدی شما. ببینید دارد که سری بحث محکم متشابه، فعلا کاری با ابتداش نداریم. بعدش داره فهم ملدین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب حالا راسخون فی العلم چی میگند؟ خب اگه بگیم راسخون فی العلم فقط حرفشون خب خسته نباشن، مثلا راسخون فی العلم، خب نه، دارن اون اولا نشون میده صدر این تیکه با ذیلش نشون میده راسخونه در علم اولو الالبابن، کسایی که به مغز دست پیدا کردن. راسخونه فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ما همش ایمان داریم، همش از جانب خداست. و ما یذکر الا اولو الالباب، و اینو تذکر بده مگه اولو الالباب. خب پس من اولو الالباب راسخونه فی العلم، خب حرفشون هم توحیده، کلون من عند ربنا، یعنی به فرمایش که نوشتن حرف قشنگی، طراحی یک پارچه شده اینجا، همه چیز سرتش به هم میخوره، آیات سرتش به هم میخوره، زمین سرتش به هم میاد، بالعدل این اتفاق داره میفته. بعد این اولو الالباب میبینید باز دوباره در آیه 190-191 باز دوباره حرفشون همینه که حرفشون، ببینید این قاله ها تو قرآن باید دنبال کرد معلوم میشه، صرفا قاله نیست، گفتن نیست، حرفیه که انسان داره میزنه. مثل یه نفری که عصبانی میشه میگه این داره میگه، که داره میگه یعنی اینه دیگه، رفتارش اینه که اولو الالباب وقتی که میخواد حرفشونو بگه اینه که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب اول الالباب کیان الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ببینید داره حرف خدا رو میزنه، ذکر خدا رو داره میکنه در همه حالتش، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت. ببینید دیگه قاله هم نداره، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو باطل خلق نکردی. این همون است که داره نشون میده هیچ حلقه فوت شده ای نداره، با قیام به قسط نشون شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خب قائما بالقسط. این باز دوره آیه ببینیم، حالا باید هی آیه رو باید ببینیم. این دوتا آیه رو بی زحمت بیارید، یکی نساء 135 یکی مائده 8، اسم یکی میشه صفحه 100 یکی هم میشه صفحه 108. ببینید این ابتداش رو من عرض میکنم خدمتون که یکیش در بحث کنترل حب و بغض، یعنی این دوتا آیه هر دوتا در کنترل حب و بغضه که بخشی از قسط و عدالته، این که یکیش کنترل حبه یکیش کنترل بغضه. خب که یکی از مسائل مهم فضای عدالت این است که شما بتوانید بر خودتون چیره بشید و کنترل حب و بغض بکنید، این از چیز خارج نشن، از مدار خارج نشن، یکی کنترل حب یکی کنترل بغض. ببینید دارند که این کنترل حب آیه 135 سوره مالک نساء، یا ای الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یعنی بیایید قوام به قسط بشید، شهدا علی الله قوام بشید. گفتم اینجا شما باید همیشه با قوام بودن و قائم بودن و اینا باید. ولو علی انفسکم کنترل حبه، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ولو این که علیه خودتون، یعنی اون کسایی که حب دارید نسبت بهشون، اونا در حقیقت چیز نشن دیگه، اونا مانع از قیام شما و قوامیت شما به قسط نشود. این یکون غنی یا فقیرن فالله اولا به ما. شما چیکار داری به این غنی و فقیرش؟ شما جای عدالت نشین دیگه. فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا، تبعیت هوا نکن به که عادل نباشی. و انتل و او تعرضو فان الله کانا به ما تعملون خبی، اگر منحرف بشی و خلاصه بپیچونی و فلا اینا اینا، یا اعراض بکنی از شهادت های به حق و به قسط، خلاصه اینجوری که فان الله کانا به ما تعملون خبیرا. سوره مبارکه چیز رو نگاه بکنید، سوره مبارکه مائده آیه 8 رو. اینجا حالا باید تفاوت در تعبیر کنترل بغضه اینجا، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، شهادت به قسط بدید. حالا ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، این شنعان و دشمنیتون باعث نشه شما رو از مسیر عدالت خارج بکنه. این تیکش رو توجه بکنید بهش تا من اون آیه مهم رو که حتما شنیدید بخونم. اعدلو هو اقرب للتقوا، اعدلو هو اقرب للتقوا، یعنی اعدلو العدل، یعنی هو برمیاده به اون اسمی که در اون اعدلو هست. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدل اقرب للتقوا است. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ببینید ما یه افعال تعیین داریم تو عربی، یه افعال تفضیل. شنیدید همچین چیزی رو؟ همچین اصطلاحی شنیدید؟ من این اصطلاح خیلی مهمیه و تأثیرگذار. حالا من اینو میگمش، تو همین آیه هم تطبیقش میدم که ببینید ما یه سری افعال داریم، اینا افعال تفضیله، معمولا هم افعالا همینه. مثلا فرض بفرمایی که برای اینکه آیه بیارم، شما سوره مبارکه بقره رو بیارید تو همین معنا و همین موردها. سوره مبارکه بقره آیه 237، انگشت مبارکتون همینجا نگه دارید، آیه 237 سوره مبارکه بقره. اینا رو میگم چون کلاس اون درس قرآنه، باید اینا رو قرآنی ببینید. در آیه 237 دارد که و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مال همین است که کسی که ازدواج کرده و مساس نکرده، مثلا قول خودمون در دوران عقد، مثلا اگر طلاقی انجام شد، فنصف ما فرضتم، نصف مهر، یا مگر اینکه ببخشه، خلاصه کسی که بیده عقدة النكاح. بعد داره و ان تعفو اقرب للتقوا. ببینید ما تو اون آیه چی خوندیم؟ اعدلو هو اقرب للتقوا. این اقرب با اون اقرب فرق داره. این اقرب للتقوا، این اقرب افعل تفضیله. چرا؟ به دلیل اینه که اگه نبخشم قریب به تقواست. یعنی اینجوری نیست که بی تقوایی نبخشیدن، که چون حکم بالاجو اصلا گفته. بله اقرب به تقوا اینه که ولا تنسوا الفضل بینکم، این بالاتره. انسان ببخشه وقتی که حالا مثلا صرفا یه خطبه عقد خونده شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، درست نصف مهر ثابت میشه، اما اقرب به تقوا اینه که ببخشه. ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل بین خودتونم یادتون نره. اینم شاهدش، هم صدر آیه شاهده، هم ذیل آیه شاهده که این اقرب چیه؟ اقرب تفضیله. یه عقربی داریم، عقرب تعیینه، یعنی این است دیگه، اون یکیش اصلا نیست. شما ببینید در وقتی که شما میگید اعدلوه و اقرب للتقوا، شما منظورتون اینست که عدل اقرب للتقواست. دقیقا الله اعلم و حیث یجعل رسالته، همینجوری اعلم. این افعل افعل تعیینه، نه اینکه بقیه هم حالیشونه، خدا بیشتر حالیشه. خب اینجا وقتی که میگید عدل اقرب للتقواست، نه اینکه ظلم قریب به تقواست، بعد این یکی نزدیکتر به تقواست، نه خیلی، یعنی اصلا عدل تقواست، مؤلفه تقوا عدله. خب یعنی عدل که تقواست، به اینا میگن افعل تعیین. حالا معلوم شد چیه؟ خب بله، نه بحث عفو شما بحث اف اقرب الاتحاد مرد کامل، نه شاید اون ذیل ولا تنسوا الفضل بینکم همین چیزی رو برسونه، ولی لبه اصلی داستان مال خانوماست که داره ببخشه و ان تعفو اقرب الاتقوا. اون برمیگرده و ان تعفو به اون فقره قبلش، دقیقاً یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. شاید از اون در ترجمه چیز دیگه نوشته، حالا من نمیدونم در کدوم ترجمه چیز دیگه نوشته، ولی نه اینکه معلومه داره الا یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح و ان تعفو اقرب للتقوا. حالا شاید مثلا به واسه ان تعفو همچین برداشتیشون کرده که اون برداشت ناسوابیه. خب این است که وقتی که تقوا بشه، خب شما همون آیه مهم چیز رو دارید، آیه مهمه که سوره مبارکه اعراف، اون آیه 96 سوره مبارکه اعراف میشه صفحه 163، صفحه 163 اونجا نشون میده که حالا این مؤلفه عدل که میاد، که تقوا میاد، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقتی تکذیب کردن ما گرفتیمشون، یعنی چی؟ یعنی انگار عالم رو بستیم، فتحنا نشد. این در مقابل اون دیگه، یعنی انگار ذخایری باز میشه. حالا اینا همش در تو روایات زیل داره خیلی زیباست که اینا همش به قائم برمیگرده، در یکی از معانی مهمش به عدل حضرت حجت برمیگرده اینا، که لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذب، یعنی میبنده عالم خودش رو در اون صورت باز میکنه، میریزه بیرون. لفتحنا علیهم برکات من السماء، ولی تکذیب کردن فاخذناهم، ما هم گرفتیم بستیم قضیه رو. خب حالا از اینجا یک نقبی بزنیم به اون، چقدر وقت داریم؟ وقتی هم نداریم، فقط من این رو معرفی بکنم، این آیه رو و این دست آیات اومی صلوات بفرستید تا سوره مبارکه حدید آیه 17 که زیل این اومده. من نه، این معنا خیلی معنای زیادیه در قرآن، این رو داشته باشید. 17 حدید صفحه 539 آیه 65 نحل رو هم داشته باشید. 65 نحل هم میشه 274. خب ببینید، حالا باید یه مقدار دقیق‌تر اینها رو نگاه بکنیم، حالا فعلا سرسری نگاه بکنیم تا بعدا معلوم میشه چرا روایات این جور آیات رو بردن به سمت حضرت حجت، که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو، بدونید این رو که خدا زمین رو زنده میکنه. صفحه چند بود سوره مبارکه حدید؟ اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. یعنی معلوم این اگه های خدا هم این شید فکر بکنید راجع به اینا که خدا زمین رو احیا میکنه بعد از مرگش، بلکه مرده زمین، زمین مرده احیا میشه. تو آیات زیادی نشون میده این احیا با آب انجام میشه، با آب انجام میشه که والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. و این آیه خیلی پرتکرار این مضمون تو قرآن که خدا از آسمان آب میفرسه، فاحيا به الارض بعد موتها، بعد از مرگ زمین رو، بعد از مرگ زمین احیا میکنه زمین رو. که آب معناش در قرآن هم به شدت به معنای احیا گره خورده، هم به معنای تطهیر گره خورده. خب یعنی ما لیوتحرکم، آب برای هم تطهیر هم احیاه. این دو واژه هم به هم دیگه کاملا مرتبطن، خود حیات و بحث تطهیر تو لایه های کاملا اینها به هم دیگه مرتبطن. من راجع به بحث روح معنا زیاد صحبت کردم، حالا عزیزانی که احتمالا اینجا طلبه هستن این بحث روح معنا رو شنیدن، ولی اینی که امام رو به آب مثال زدن، گفتن آب مثلا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آب نباشه چه میشه، این آب امامه، امامه که تطهیر میکنه و امامه که احیا میکنه. حالا این تطهیر کردن زمین و احیا کردن زمین آمده است که به عدل تطهیر میکنه زمین رو، چون که مثلا قرار بود امام بیاید لیقوم الناس بالقسط، گفتن که تطهیر زمین، این کثافت زمین به واسطه جور زمینه، تطهیر زمین به واسطه امامی که میاد و با گسترش عدل و قسط داره زمین رو تطهیر میکنه، زمین رو پاک میکنه. این معنی است که انشالله من باید تو جلسات آینده این مقداری، بله این عبارت های مربوط به آب و تطهیر و احیا عبارت های خیلی مهمیه که نشون میده در نقطه نهاییش اینا کلن اونجا گره میخوره به معنای امام، امام و امام است که آب است و مایه حیات است و اینا کاملا تو قرآن. من میترسم وارد این بحث بشم، یعنی از تو قرآن این معنا رو بخوام نشون بدم، یه خورده درگیر یه بحث روح معنا باشیم که حالا دوستانی هم دیدن این بحث رو که حالا فعلا ازش عبور میکنیم. نه نمیتونه، قیام به قسط به محوریت اولوالعلمه، یعنی اولوالعلم هست که انجام میدن، یا راسخون فی العلم یا اولوالالباب، عالم نه، عالم نه، اولوالعلم که یه ویژگی داره، اولوالعلم یه خدایی بودن و ربانی بودنی توشه. خب اینجوری نیست که کسی یه دفترچه علمی بگیره دستش و شروع کنه به قیام و به قسط. برای همین است که کلن در مسئله فرمان روایی و مسئولیت در حکومت اسلامی اون جنبه ربانیش مهمه. حالا این از این، فعلا تا همینجاش باشه. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید راجع به حوادث اخیرم من یه دو کلمه ای صحبت بکنم مجدد، چون که سویه های امنیتی داستان به سمتی رفته که خب کاملا جریان براندازیه. خب جریان با چی شروع شده و همه اینا همه میدونید و همه هم اعتراض کردیم و باید هم بعد از این مطالبه کنیم و اعتراض بکنیم و حرف بزنیم و تو صف معترضین بشینیم و خودمون در صف منتقدین بشینیم و اینی که آقای رئیس جمهور گفتن بالاخره باید انتقاد باشه فلانه، باید مطالبه کنیم، باید مطالبه کنیم، حرف بزنیم، بخوایم کرسی آزاداندیشی برگزار بکنیم و نگاه امنیتی هم روی چیز نباید سوار بشه. اینو باید مجدد مطالبه کرد که به من قاسمیان هم اجازه نمیدن تو شریف خلاصه کرسی آزاداندیشی، ما که دیگه نشون دادیم آقا ما دیگه مننایم دیگه، به ما هم اجازه نمیدن. این درست نیست اصلا، این نگاه صرفا امنیتی بر همه مقوله ها این حرف غلطیه، اقدام غلطیه. ولی چون به شدت سویه های امنیتی، اصلا طرح نه دیگه حدسی، تو اینایی که گرفتن و اینا طرح مشخص مدون براندازی دارن، اون براندازیشون هم در بحث حتی این دوره حضرت آقا نیست، به دلیل اینکه یه تحلیلی دارن از اینکه سلامتی حضرت آقا چجوریه و فلان و همه اینا، بر اون دوره انتقال یه برنامه‌ریزی کردن. و چون که تصورشون این هست که بالاخره این اتفاق زود میفته، میخوان هر ماه استندبای نگه دارن، لذا در دوره خیلی خاص و ویژه‌ای قرار گرفتیم. این رو خلاصه دقت بکنید که پس فردا مدیون خون شهدا نشیم، پس فردا آبرو خودمون در تاریخ نبریم. و خلاصه پای میدون باشیم. من ضمن این که این حوادث رو حوادث عرض کردم، حوادث بسیار خوبی میدونم، بسیار خوب، بسیار عالی. اینو قبلا هم عرض کرده بودم که شما همین آیات طالوت و جالوت هست، اون آیات طالوت و جالوت رو بخونید میفهمید این نکته رو که باید صفها در آخر الزمان جدا شود، باید مبتلی کن به نهرن، یه عده ابتلاع پیدا بکنن و ریزش پیدا بشود تا عده قلیلی بمانن که فشر بومن هو الا قلیلا من هم، که توی این عده قلیل کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بیدن الله، قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بیدن الله والله مع الصابرین، تا این وعده خدا محقق بشه. اون طرفش هم دارد که همین این ادعای قلیل که ما الان در این موقعیت هم نیستیم، ما در موقعیت ادعای قلیل نیستیم، ولی در همون جریان صلح حدیبیه وقتی که اینا رفتن و تو منطقه حدیبیه فرود اومدن و بعد از جنگ احزاب و قلپی در بغل کفار بودن و همه اینها، و خلاصه اونجا کفار گفتن و میریم اینا رو دیگه لط و پارشون کنیم که با چوب و چماق و اینان، خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر یه بیعتی گرفت به نام بیعت رضوان، تو سوره فتح هست که اصلا چرا این صلح حدیبیه نام فتحه، به خاطر خیلی وقت همینه که اونجا دارد لقد اومدن یه پیمانی بستن تا گاو و ماهی، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحا قریبا. خب واثابهم فتحا، ببینید یه وعده نقدی میده که آقا اینا سکینه اومد تو قلبشون، آرامش اومد تو قلبشون. این وعده نقدیه. یه وعده چکی هم هست که و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. یه وعده چکی هم وجود داره این وسط که یه پوست اندازیه که شما اصلا نمیتونستی این زایمان رو انجام بدید، یک زایمان بزرگ در راه است. خب این چنانچه امروزه عده‌ای بیان بیعت رضوان ببندند با نه اشتباهاتی که انجام شد، نه دیگه الان اصل نظامه، اصل نظام اصلا مسئله دیگه، اصل نظامه از 4700 نفری که گرفتن 3600 نفرشون کمولن اونی که، و یه تجهیز 20000 نفری هم پشت مرزها داشتن میکردن که زدنشون دیگه تو همین جریانی که کردستان عراق زدن، که لتو پارشون کردن و فراری دادن اونا رو، وگرنه بس براندازی رسمن. خب براندازی به کی میدن؟ مردم میدن به رو پهلوی، میدن به رجوی، میدن به مسیح علی نژاد، میدن به خاتمی، میدن به موسی، به هیچ کی نمیدن. میشه تجزیه، اصلا تر تجزیه است. اینم که حضرت آقا گفتن که ما در شرف یک اتفاق، خب بله همین جوریه دقیقا، اینا دنبال یک اتفاق بودن، چون یه اتفاقی برای ایران داشت میافتاد که انشالله میافته، که انشالله اون زایمانه و پوست اندازی اخرى لم تقدروا علیها اتفاق بیفته، که این چنانچه این نبود یه چیزی دیگه بود، بالاخره سوتی پیدا کردن که چیز نیست. حالا اینم عرض میکنم که من دیشب فریادش رو تو دانشگاه تهران سر اون مده ها و اون سخنران هایی که من نمیدونم که الان کجایید شما؟ شما این همه لشکری که چیز میکردی میخوای عشق بگیری از ملت یا میخوای فالوور جمع کنی یا میخوای دفاع از نظام بکنی؟ کجایی الان؟ شما هم بخواید آجا، خب شما هم بخواید این رو. ببینید بگشت شما، اولا اینو شما از مده و سخنرانی که این همه جز زده برای چیزی، هی آدم جمع کرده، شما این فالوور میخواستی جمع بکنی؟ خب بخواید، نباید مده ساکت بشینه. امروز وظیفه حضور در صحنه است. ببینید حضور تو دانشگاه اگر قرار یه جا شلوغ بشه، برید حضور پیدا، همه حضور شعار هم میخواستید شعار بدید. اینو دقت بکنید، طراحی دشمن امروز این است که یک کشته این وسط بگیره، اینو پا ندید. برای همین است که شعارها رو اینقدر رکیک کرده و میخواد به آستانه تحمل رو رد بکنه که بزنید لتوپار بکنید طرف ها. این کار رو نکنید. این طراحیه، طراحی حدسی نیست، تا طراحی اعلامیه، اعلام شده این قضیه. حواستون باشه اینا حتی تا جسارت و فحش به حضرت زهرا پیش میرن. چرا؟ به خاطر اینکه آستانه رو ببرن بالا که بزنی لتوپار بکنی. اینی که برخی ها میگن ما رو تو دانشگاه منشن کردن و نمیدونم از گروه ها دارن میدونن بیرون ها به درک اسفل و سافلین، خب اینقدر هم تو برای نظام هزینه بده. حضور باعث این میشه که اون بیعت رضوان باعث میشه فنزل سکینت علیه. حضور، این حضور رو جدی بگیرید. هم حضور در صفحات مجازی اگر نشستی، فلا تقعد معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، نشیمه یا حرفی بزن، یه چیزی هم بگو، یه دفاع میرزن سر، خب بریزن سر آقا طرف به هم بگه آقا مثلا اینجوری نرید بیرون ها، مثلا میکشنتون، خب بکشن. مثلا خب مثلا ما این همه گفتیم یا لیتنی کنتو معکن فعفوز فعوز نعظیم و رحمی روزا گفتیم، ما مثلا این جون چیز مثلا میخواستیم مثلا هزاران صلح هم کنیم، خب همین تو همین جون هم زیادیه، خب بکشن. خب تو اون جاهایی که دستتون میره حرف بزنید، پست بذارید، حضور پیدا کنید، حضور فیزیکی. ببینید اصلا طراحی اربعین، طراحی لا اذن عائذن به قبور کن، پر کردن دور امام، شلوغ بازی در آوردن و بودن، این باعث میشه که فعثابهم فتحا قریبا. حواستون باشه در روزگار پر ابتلایی قرار گرفتیم. همیشه ابتلا هست، اما بعضی وقتا ابتلایشون ابتلاء جدیتریه، در جامعه ابتلاء جدیتره. مبتلی کن به نهرن، ابتلا هم دقیقا جاییست که کورمال کورمال ابتلا میشه، به یعنی ابتلایی نیست که. الان وقتی که اینجوریه، از این طرف ما اشتباهاتی داریم، حرفی نیست. گشت ارشاد هم میدونید که اصلا اینو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود نباشه، تا به مراتب رو ملاحظات اشتباهی باز اینو ادامه دادن و اینجا یه مقصر اصلی وجود داره که حالا نمیگم. ولی برای ایران اتفاقاتی داره میفته که پای رئیس جمهور و اینو هم نمیشه فاکتور کرد. نه اصلا این جنگ روسیه و اوکراین و اون تیکه منطقه و از ور چین که میخواد ترانزیتش از ایران رد بکنه و اینها، که اون یکی داره اما پهباد میگیره، مثلا روسیه داره اما پهباد میگیره، خب چند صد تا پهباد. این که ما هم به جهت تکنولوژی رشد کردیم و همه اینها داره میزنه ما رو، یه جزو سه چهار تا کشور اول شاید جهان بکنه تو منطقه که قطعیه. خب این رو دشمن بر نمیتابه، این تو داره رصد میکنه. خب از اون ور یه سری دلار داره آزاد میشه، از این ور یه سری اتفاقاتی داره میفته برای کشور، ولی به کوری چشم دشمنان با حضور حساب شده ما، بله اگر این طرف اون طرفی تظاهراتی هست، چیزی هست، اونایی که تو دانشگاهن حضور دانشگاهیشون اینها به صورت مردمی، نه شورای تبلیغات نمیدونم چی اسلامی گفته بیای فلان جا، نه به صورت کاملا مردمی، اینها حضور داشته باشن، باشن، خودی نشون بدن، ما هستیم. اینا باعث میشه که این فتنه جمع میشه. البته بعدش باید پرچم مطالبه‌گری و عدالت خواهی رو خود ما بگیریم دستمون. پس امروز روز مهمیه، از منبری ها و چه و چه مطالبه کنید این رو، که بالاخره شمایی که صاحب اندیش و منبر و فلان و نبود، شمایی که مداح بودی و میکروفون دست دو، کجای الان مشتریات میریزه به جهنم، به جهنم که ما مشتری هامون نمونم میریزه. خب درک اسفل و سافرین، الان باید وقت دفاع از اصل نظام این حکومت، حکومتی که حکومت مهدوی است و به حضرت تحویل داده میشه، این به همه ادله که میشه براش آورد. بذار حواسون رو در این مقطع زمانی جمع کنیم. حالا اینا رو حتما اطلاع ندارم، اینجایی که هست انشالله یه زایمان خوب این داستان حتما داره، نو شک نکنید که حتما این اتفاق حالا مردم انشالله میان. اونم سکوت کردن دیگه الان چیز نیست دیگه، الان سکوت کردن الان جایز نیست دیگه. بله یه موقعی چه و چه، ولی الان که دیگه من اینو اطلاع دارم که حضرت آقا به خطبا پیام دادن از این طریقی، گفتن به اینا بگید که مسئله مهم حرف بزنن و مسئله مهم تبیین بکنن، بیان تو میدون. و امروز روز امتحان من و شماست، انشالله که از این امتحان هم به صحت و سلامت بیرون میایم. یه صلوات بفرستید. من یک روزه کوتاهی هم عرض میکنم و دیگه اللهم صل علی فاطمه و بیها و علیها و بنیها و عدد ما حات به علمك. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی على في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. وقتی سم به بدن حضرت اثر کرد، لحظات احتضار شد، فرمودن برید فرزندم و از کنار حجره صدا بزنید. خیلی ها ندیده بودن، حضرت مخفی بودن، رفتن دیدن یه آقازاده مثل قرص قمر صدا زدن حضرت رو پدرتون کار دارن. لحظات آخر سر پدر رو به زانو گرفت، حضرت نفرمودن پسرم، فرمودن یا سید اهل بیت، یعنی شما بعد از من آقا شمایید. یا
سید اهل بیت اسقن الماء به من یابی بده انگار یاد جد غریبشون افتادم اما آب نخوردن مالا یوم که یا آب عبدالله این سر و زانوی به عهده نگرفت فلم یجب و الا سیوف فقط شمشیرها جواب دادن شیعتی مهما شربتم ما عذبا فذکرونی او سمعتم بشهید او غریبا فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ای ارحمونی حسینم بیا و این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامان در با خود ببر حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته اللهم رب مخشوب يا مرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما در امر فرجش تعجیل فرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات زخیمه قبر و قیامت ما بگردان پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز لا طبقاتی از نور بر روی حضرت امام عاد حاصل بفرما مقام معظم رهبری خدمت گزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار خدا ملت عزیز ایران همه حزب الله از این فتنه به صحت و سلامت انشالله عبور بده خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی حق ما به هدف جاوت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده بالنبی و آله الفاتحة مع الصلوات